فکر رهایی بیت المقدسی با در غلاف سر تنهان چو آتشی لب سر کند ولی شمشیر می کشی از جان گذشته ای در جنگ تیغ و خون تا آخرین نفس نفس و سامدون مدافعان حق داری برد نابرابری دلاوریم دلاوریم بسیجیان حیدری.
بسیج یعنی حضور مداوم در همه صحنه ها. در این بین بسیج روحانیت علاوه بر این که سنگرنشین انقلاب اسلامی است، برای دیگر بسیجیان هم نقش هدایتگری و بصیرت افزایی داره. اهمیت بسیج در حوزه های علمیه رو میشه از کلام مقام معظم رهبری دریافت که میفرمایند بسیج یک ضرورت برای حوزه های علمیه است. فعالیت در بسیج افتخار بزرگی است. فرهنگ انقلابی و بسیجی یعنی فرهنگ پیشتازی در عرصه‌های ایثار و شهادت. کسی که روحیه بسیجی داره تا رسیدن به موفقیت تلاش می‌کنه و هرگز ناامید نمی‌شه. سعید قفلی، مخترع جوان کشورمون، یکی دیگر از مدال‌آوران بسیجیه که باعث افتخار و سربلندی این مرز و بومه. او که از خطه زاهدانه تا به حال موفق به ثبت چندین اختراع تحت عنوان تولید الکتریسیته با استفاده از سیستم هیپوید هیدرولیک، ساخت تجهیزات جراحی برای جلوگیری از خطای پزشکی، تولید نان پروبیوتیک سنتی و دستگاه صنعتی نان پروبیوتیک سنتی شده و اختراعات دیگری رو هم در دست طراحی و ساخت داره. آرزوی توفیق میکنیم برای ایشون و همه کسانی که سهمی در پیشبرد کشور دارند.
سبزی سر چمن سرخی خون من سپیدی طلوع سحر
هر کسی به یه جایی تعلق داره
تعلق داشتن یعنی ریشه دار بودن، یعنی ریشه داشتن،
و این همون چیزیه که باعث میشه آدم‌ها عاشق جایی باشند که در اون زندگی میکنند،
جایی که دل هر ایرانی ریشه در وسعتش داره، جایی که بهش افتخار میکنن و دوست دارن که تو اوج باشه، بمونه و بدرخشه. اینجا
ایران.
ایران
ایران ایران گلزار سبدت دور از تاراج خزان جور زمان ای مهر رخشان ای روشنگر دنیای من به جهان تو به ما تو به ما
بسیج تجلی اراده و بصیرت است و بسیجی مهیای خدمت رسانی در هر عرصه است که در آن حضور دارد.
به فرموده رهبر معظم انقلاب، مدیریت جهادی و اعتقاد به اصل ما میتوانیم عامل عزت و پیشرفت ایران در همه عرصه هاست. با بسیج ملی ایرانمان همیشه در اوج است و افتخار.
با مردمان میهنم ایران سرافرازم، با انتخابم کشورم را باز میسازم، با عشق و ایمان بر فراز قله ها جایم. من ایستادم های دین و آرمان ها
عزیزان. از شما دعوت میکنم در این بخش برنامه همراه ما باشید تا به اتفاق صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا بهاری رو بشنویم با موضوع بسیج، حوزه و دانشگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم. در آخرین پیامی که حضرت امام رحمت الله علیه صادر کرد، اشاره ای کرد به تشکیل بسیج و حوزه و دانشگاه، که ما تا اون موقع به شکل صنف خاص در حوزه و در دانشگاه بسیج نداشتیم، بلکه حالا همون بسیج مساجد بود و دانشجو و طلبه هم که میخواست مراجعه کنه از همون مسیر میرفت. منظور امام از شکل دهی یک تشکلی به نام بسیج دانشجویی و به نام بسیج حوزه این نبود که مثلا باز تفکر نظامی غالب جامعه باشه و بگن آقا مثلا این دانشجویی که بسیجی شده، این طلبه‌ای که بسیجی شده، با اون یکی دانشجو و با اون یکی طلبه فرق میکنه که در کسوت بسیج. نه، امام دنبال این موضوع بود و امروز هم نتیجهش در مجموعه حوزه و دانشگاه خودشو نشون داده که یک جهاد علمی در مجموعه بسیج ایجاد بکنه. و جهاد علمی در این موضوع اگر بنا بود ایجاد شه، باید دانشگاه و حوزه به معنای تخصصیش درگیر می شدن و ایجاد این پایگاه در درون حوزه و در درون دانشگاه که به عنوان دو پایگاه علمی جامعه هستند و می توانن مجموعه علوم جامعه رو بسازن. امیرالمومنین علیه السلام فرمود که العلم و علمان، علم الابدان و علم الادیان. فرمود علم بر دو پای است، یا علم دین یا علم بدن هست. ما اگر بیایم حوزه و دانشگاه رو بر این مسار، بر این پایگاه قرار بدیم که بگیم این دو پایگاه عظیم کارشان شکل دهی به این دو نوع علم هست، علم دین و علم بدن رو این دو پایگاه دارن رشد میدن، قطعاً و قطعاً احتیاج داشتن به این که هم خودسازی کنن، هم این که تفکر کمک به آحاد جامعه رو در ذهنشون داشته باشن. چون موقعی که کلمه بسیج مطرح میشه، یعنی مجموعه افراد اون جامعه بیمنت در فکر کمک به همدیگه باشن و امام رحمت الله علیه با این موضوع بود که آمد بسیج دانشجویی رو شکل داد، بسیج حوزه رو شکل داد و امروز این جنبش بزرگ دانشجویی، این جنبش عظیم در حوزه های علمیه برای جریان های علمی و جریان های فرهنگی و جریان های انسانی الهی که دارن قدم بر می دارن، از آثار همین تفکر حضرت امام هست. امام می دانست ممکنه در حوزه و دانشگاه کسانی نفوذ بکنن و این نفوذی ها بیان کار رو به جایی برسانن که یک اسلامی ایجاد بکنن، به تعبیر حضرت امام اسلام آمریکایی باشه. در دانشگاه علمی را ایجاد بکنن، خروجی دانشگاه باشه که این علم منبعث از افکار دنیای غرب باشه و علوم انسانی اسلامی ساخته نشه، بلکه علومی ایجاد بشه که علوم غرب باشه و تفکر استکباری در اون موضوع ایجاد بشه. امام دنبال این بود که در حوزه و دانشگاه استکبار ستیزی بکنه. با چه فکری؟ با همین جنبش بزرگی که به نام بسیج علمی و بسیج فرهنگی و بسیج دانشجویی و حوزوی ایجاد کرد و الحمدلله آثار گرانبهاش امروز داره خودشو نشون میده. ما با تمام توانمون داریم امروز در این مسیر جلو میریم و الحمدلله این جریان بسیج حوزه و دانشگاه فرامنطقه‌ای شده، نه در فقط محدوده مرزهای جغرافیایی کشور عزیزمون، بلکه در سایر نقاط همچنین اتفاقی داره رخ میده و امروز شما در حوزه های علمیه شیعه در سرتاسر منطقه چنین آثاری رو میبینید، در دانشگاه های منطقه چنین تفکری رو میبینید و این به دلیل رفتارهای بسیار حساب شده بسیج حوزه و دانشگاه بود که از یادگارهای زی ارزش و زی قیمت امام رضوان الله علیه بود.
آری ما از این موهبت برخوردار بودیم که انسان دیدیم، ما یافتیم آنچرا که دیگران نیافتند، ما همه افقهای معنوی انسانیت را در شهدا تجربه کردیم، ما عیسی را دیدیم که چگونه تمثل می‌یابد، عشق را هم، امید را هم، زهد را هم، شجاعت را هم، کرامت را هم، عزت را هم، شوق را هم و همه آنچرا که دیگران جز در مقام لفظ نشنیدند ما به چشم دیدیم. ما دیدیم که چگونه کرامات انسانی در عرصه مبارزه به فعلیت می‌رسد. ما معنای جهاد اصغر و اکبر را درک کردیم، آنچه را که عرفای دلسوخته حتی بر سر دار نیافتند ما در شبهای عملیات آزمودیم. ما فرشتگان را دیدیم که چسان عروج و نزول دارند، ما عرش را دیدیم، ما زمزمه جویبارهای بهشت را شنیدیم، از مائده های بهشتی تناول کردیم و بر سر سفره حضرت ابراهیم نشستیم، ما در رکاب امام حسین جنگیدیم، ما بی وفای کوفیان را جبران کردیم و پادگان دو کوه بر این همه شهادت خواهد.
هفته بسیج رو گرامی می‌داریم و تا مجالی دوباره که با برنامه روایت اخلاص در خدمت شما خواهیم بود، همه شما عزیزان رو به خدای مهربان می‌سپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
از قلب سرزمین ایران
گوش کن، به صدای قلب ایران گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها، موج همدلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
رادیو تهران و پیامی از شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی. مراسم اعلام انزجار در محکومیت عمل آشوبگران و لبیک به آرمانهای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و وفاداری به مقام معظم رهبری مدظ الله العالی و حمایت از اقتدار و امنیت جمهوری اسلامی ایران، امروز دوشنبه چهارم ماه آذر ساعت 14:30 در محل میدان انقلاب اسلامی با حضور مردم فهیم، بصیر و لحظه شناس تهران برگزار خواهد شد. مسیرهای راهپیمایی امروز: مسیر شماره 1، میدان فردوسی، خیابان انقلاب، میدان انقلاب اسلامی. مسیر شماره 2، میدان حر، خیابان کارگر، میدان انقلاب اسلامی. مسیر شماره 3، خیابان آزادی، تقاطع بزرگراه شهید نواب صفوی، خیابان آزادی، میدان انقلاب اسلامی. و مسیر شماره 4، خیابان کارگر شمالی، تقاطع بلوار کشاورز، خیابان کارگر، میدان انقلاب اسلامی. وعده ما امروز 14:30 میدان انقلاب اسلام.
ای شهر یاران، ای روح باران، چون شم سهرم شور تو، به سرم عشقت بال و پرم،
ای خاک در ایران، ای شهر شیران، ای شهر یاران، ای روح سهران، ای روح باران، باشم دارم
جز مرمت نبرم،
ای خاک در ایران، ای شهر شیران، ای شهر یاران، ای روح باران، باشم دارم
اینجا ایران، تهران، جام جم، استودیوی پخش رادیو تهران، صدای پایتخت. سپاس که همچنان با ما همراهی می‌فرمایید. ساعت 13:46 است. دعوت می‌کنم برنامه انقلاب تا آزادی رو بشنوید.
در پشت پرده رخدادهای مهم این 40 سال چه گذشته است؟
شبکه رادیویی تهران، انقلاب تا آزادی.
سید محمد صادق خرازی، متولد فروردین ماه 1342، او فرزند آیت الله سید محسن خرازی، نماینده سابق مجلس خبرگان رهبری است و خواهرش همسر مسعود خامنه‌ای فرزند رهبر معظم انقلاب است. در 28 سالگی سفیر و معاون نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد شد. پس از مدتی سفیر ایران در فرانسه و مشاور ارشد رئیس جمهور دولت اصلاحات، دبیرکل حزب ندای ایرانیان و عضو هیئت امنای سازمان جهانی تبلیغات. خرازی از عوارض سلاح‌های شیمیایی به کار رفته در جنگ ایران عراق رنج میبرد و بارها مورد عمل جراحی قرار گرفته. دیپلماتی که گاهی با کراوات، گاهی با دستمال گردن و گاهی با یقه آخوندی ظاهر میشود. خطاط هنرمندی که صاحب کلکسیون نسخ نفیس خطی است. به نام خدا، درود بر شما. من عبدالله عبدی امروز در استدیوی شماره 8 رادیو میزبان یکی از چهره‌های سیاسی شیک‌پوش کشور هستم. اشراف او روی سیاست خارجی و اطلاع او از حوادث داخلی ناگفته‌های زیادی را به ارمغان خواهد آورد. به انقلاب تا آزادی خوش آمدید. آقای دکتر، خیلی خوش آمدید به انقلاب تا آزادی. از اونجایی که من در ابتدای برنامه هم گفتم شما نسبتی هم با مقام معظم رهبری دارید، آخرین باری که ایشونو دیدید کی بودش؟
بسم الله الرحمن الرحیم. این متنی که شما چون اول رو این مطلب شما بیان کردید، شاید لازم باشه که برای تنویر ذهن مخاطبین من توضیحاتی بدم و ارزم به خدمتتون که پرسش هایی رو شاید تو ذهن مخاطب و شنوندگان عزیز ایجاد بکنه. چند نکته رو عرض بکنم که عرضم به حضور شما لازم هست. مسئولیت هایی که من داشتم هیچ کدوم با نسبت های من رابطه نداشته.
با نسبت های فامیلیتون؟
نسبت های خویشاوندی من به مسئولیت هام ربطی نداشته. نسبت ها شاید 2-3 دهه بعد از مسئولیت های من بوده. من در 28 سالگی سفیر ایران در ملل متحد شدم و عضو هیئت مذاکره کننده قطعنامه 598 ملل متحد بودم. در وزارت خارجه بعد از دوران جنگ همکاری با استاد بزرگوارم جناب آقای ولایتی داشتم، از ایشون خیلی آموخته ها گرفتم، اگرچه شاید تفاوت سلیقه ها به روایت زمان و به حکایت زمان سلیقه هامون تفاوت کرده باشه، ولی به عنوان کسی که مؤسس دیپلماسی ایران هست برایشون احترام قائل هستم بعد از انقلاب. و از شخصیت های معتبر بین المللی است که هنوز هم از ایشون به نیکی یاد میکنند. این شوخی هایی هم که گفته میشه من با کروات گاهی وقتا با یقه آخوندی ظاهر میشم، این هم حرف درستی نیست. یک باری ما یک شوخی در آمریکا کردیم، کروات آقای دکتر احمد مهدوی دامغانی استاد ایرانی دانشگاه هاروارد که مثل پدر بنده میمونه، به طنز و مزاح کروات ایشون ما باز کردیم بستیم، یک رندی عکسی گرفت و یک رندتری عکس رو تو شبکه‌های مجازی پخش کرد. به اندازه طول تاریخ ما فوش خوردیم. من خواهم خدمتتون عرض کنم که کروادم بلد نیستم ببندم، یه بارم تو عمرم بیشتر کروات نبستم. در رابطه با ازم به خدمت شما که نکته شده فرمودید که من علاقه به کلکسیون سخطی دارم، من خودم رو خادم فرهنگ و هنر ایران میدونم. مجموعی از آثار نسخ خطی رو از سراسر دنیا، از ایران، از آسیای مرکزی، از قفقاز، از اروپا، از جای مختلف، هر جا که گیرم میمده و هر جا که بودم سعی میکردم به اندازه امکاناتم تدارک کنم، درگه کنم و بیارم ایران. و یه مجموعه ایست، لیست همش هم هست، اینها رو خداوند توفیق داده که بودم وقف کردم. خیلی هم زیاد نیست که حالا من بخوام پوزشو بدم، ولی یه خدمت بزرگ فرهنگی است. امیدوارم یه برگ سبزی باشه، تحفه پیشگاه ملت بزرگ ایران، که من امیدوارم که خادم فرهنگ ملت ایران باشم. حالا ای کاش از قبل با من صحبت کرده بودید، حداقل ابهاماتی رو که میتونه ارزم به خدمت شما که مخاطب رو مشخص کنه. و من افتخار بله خویشاوندی با رهبری رو دارم، این افتخار خویشاوندی من با رهبری در دوره های پایانی مسئولیت من هست. الان سعی میکنم کارهای خصوصی خودم رو داشته باشم، هیچ تجارت بین المللی و هیچ تجارت دولتی و هیچ تجارت رانتی تو زندگیم نداشتم. الحمدلله زندگیم شفافه، میتونم هر کسی از دوستان هست. مردم شریف ایران، کسانی که دارن گوش میدن، تماس بگیرن بیان و اگر ابهامی رو دارن مطرح کنن، من در التزام رکابشون هستم که بتونم عرضم رو خدمت شما که روشن بکنم ذهن کسانی که نسبت به من حداقل منفی هستن. آخرین باری که فرمودید که توفیق زیارت رهبری رو داشتم، توفیق خدمتش رو داشتم، مربوط به ماه مبارک رمضان هم امسال هست که افطار میهمان ایشون بودم و بعد از اون دلیلی نداشته که مزاحم ایشون بشم و کاری هم نداشتم که بخوام وقت ایشون رو بگیرم. اگر کاری داشته باشم گهگاه به واسطه یا توسط چند ساعت نامه نظرات خودم رو منتقل میکنم.
برای شنیدن حرف‌های ناگفته سیاسیون از انقلاب تا آزادی همراه با ما باشید. برمیگردیم به روال برنامه. روال برنامه هست که ما از قبل از انقلاب مواردی که حالا ممکنه شما در جریان کاریتون باش مواجه شده باشید یا مورد پرسش قرار گرفته باشید قطعا روش نقد و نظر داشتید. نظر شما راجع به اعدام‌هایی که اول انقلاب شده بود چی هستش؟ آیا اصلا شما توی مجامع بین المللی راجعش صحبت کرده بودن، راجعش پرسیده بودن؟
ببینید طبیعت یک انقلاب بود که مردم بعد از 57 سال مبارزه و به تعبیری بعد از قرنها مجاهدت و مبارزه پیروز شدند و از طرفی چند تجربه تلخ تاریخی در برابر اذهان مردم ایران و رهبران انقلاب ایران بود. تجربه سرکوب انقلاب 15 خرداد، نهضت 15 خرداد، تجربه سرکوب نهضت ملی نفت ایران دکتر مصدق و کودتایی که علیه دکتر محمد مصدق انجام گرفت، تجربه کودتای علیه آزادی خواهان، تجربه مشروطه، تجربه سرکوب مبارزات آیت الله سید حسن مدرس و اتفاقاتی که در مجلس در مجلس‌های مختلف رخ داد، شرایط سیاسی ایران رو شرایط خیلی تنس و تلخی کرده بود و یک نگرانی عمده‌ای وجود داشت که اگر رهبران انقلاب تدبیر نکنن، همون کسانی که بعد از انقلاب ها مثل اردشیر زاهدی، مثل پدر اردشیر زاهدی، فضل الله زاهدی که با مکین و با آمریکایی ها همراه شد، همگام شد و تونست با همراهی همگامیش کودتای علیه دکتر مصدق رو مدیریت کنه و نهضت ملی نفت ایران رو زمینگیر کنه و یک طرف آیت الله کاشانی رو سرکوب کنن، یک طرف دکتر مصدق رو زمینگیر کنن، به محاکمه بکشونن، دولت قانونیش رو از حیز انتفاع خارج کنن و از طرفی خب توطئه های جدی که به تعبیری به اطلاع رهبران انقلاب میرسید، همین ها باعث این شد که دادگاه های انقلاب از روز اول انقلاب به تعبیری فعال بشن و اینگونه نبود که دادگاه های انقلاب بدون محاکمه اعدام بکنند. در همون اگر شما ملاحظه بکنید، صورت جلسات اعدام های اول انقلاب رو کاملا مشهوده و مشخصه که بزرگانی که در حد اجتهاد بودن، مجتهد بودن، فقیه بودن، دین و دنیاشون رو به قدرتی واگذار نمی کردند این محاکمات رو انجام داد. دور اول آیت الله محمدی گیلانی بود، آیت الله آذری قمی بود، آیت الله قدوسی بود، این بزرگان بودن. در همون مقطع یک تفکری در میان انقلابیون بود که بزرگانی مثل آیت الله آذری قمی، آیت الله محمدی گیلانی، آیت الله نمیدونم قدوسی و دیگران، اینها انقلابی برخورد نمی کنن. احتمال وقوع کودتاهای مختلف بود. شما ببینید، خب ما چند تا کودتا رو در همون مقطع سرکوب کردیم. یعنی ما که میگم، منظورم نیروهای مسلح و نیروهای امنیتی و اطلاعاتی اون موقع کشور، من که جوانی بیشتر نبودم، شبانه میمدن از خود مثلا نیروهای هوایی میگفتن که پایگاه نوژه رفت آمدش غیر عادی شده و احتمال کودتا در پایگاه نوژه هست و عرضم به خدمت شما که بررسی میکردن میدیدن بله درسته، یا فلان سرویس اطلاعات خارجی فلان کشور چون با سیاست های مثلا ایالات متحده مخالف بود به ما خبرهای بعضی از کودتا ها رو میداد.
شما تو این جریان در واقع اتفاقات شما کار خاصی انجام میدادید؟
نه، من
به
تناوب در جریان قرار میگرفتیم. بعد در جریان قرار میگرفتیم مثلا که فلان کشور اومده داره اطلاع میده، یا شبونه سفیر اتحاد جماهیر شوروی برای حضرت امام رضوان الله علیه پیام آوردن که ما برای اینکه امپریالیسم در افغانستان داره پایگاه درست میکنه علیه ایران، ناچاریم امشب به افغانستان حمله کنیم و افغانستان رو تسخیر کنیم و تا شرایط عادی شه. خب اونا یه منویات دیگری تو ذهنشون بود، با یه بهانه دیگری داشتن این کار رو میکردن. حضرت امام در همون مقطع به اینا گفتن که هر کی وارد افغانستان بشه